بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه سيد الشهداء وسلامتي زوارش وإن كان شاء الله ودست پر برگردن صلواتي مرحمت كن
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثی رو که دیروز شروع کردیم و با توجه به اینکه به تعطیلی می‌خوریم باید خیلی بازش نمی‌کردیم این بود که آیا در وقت قیام حضرت در وقت قیام بداء رخ می‌دهد یا نه، بداء رخ داده است یا نه. عرض کردیم به صورت خیلی خلاصه که بداء طبق تعریف مرحوم میرداماد اعلی الله مقامه الشریف یعنی نسخ حکم تکوینی، نه همونجوری که در احکام تشریعی نسخ داریم در احکام تکوینی ایشون میفرماد این نسخ. حالا این مسئله که بزرگان شیعه میگن اگر این موضوع نبود همه ناامید میشدن، چون اگر این تفاوت لوح محفوظ اثبات و لوح محفوظ که یکیش عند الله و یکیش عند الملائکه هم هست، ائمه ما به لوح محفوظ طبق نظر مشهور شیعه دسترسی دارن، نسبت به لوح محفوظ اختلافی است. آیا خب این مطلبیه که شیعیان نقل کردن. علت این بیان عقیده هم چند چیزه، یکی روایات اهل بیت علیهم السلام که حالا ما میتونیم راجع بهش وارد بشیم، یکی دوتاشو اشاره میکنه، مثل روایاتی که میگه قرار بود شخصی در فلان زمان بمیرد، معصومی هم خبر داد، مثلا یکی از انبیاء سلف، بعد دیدن نشد، گفتن یا رسول الله مثلا به اون پیغمبر آقا شما گفتید فلانی مثلا این قوم میکنه، فرمودن مثلا یه صله رحم کرد خیلی که انجام داد، مثلا سر قبر مادرش رفت، از اینایی که در روایات داریم که اینها موجب تزید و فل عمره، بعد 30 سال مثلا بهش خلاصه شارژ کردن خونش رو، خلاصه ستاره مثلا صله رحم مربع 30 سال شارژ رایگان شد. بعد در روایات اهل بیت علیهم السلام هم داریم، مثلا وقتی وجود مبارک سید محمد پسر امام هادی سلام الله علیه به شهادت از دنیا رفتن، وجود مبارک امام هادی به پسرشون امام عسکری فرمودن شکر کن خدا رو یا بنیه قد بدا لله. علت دعوایی که اهل سنت به ما دارن، خیال میکنن ما وقتی میگیم بدا لله بدا یعنی آشکار شد، یعنی یه جهلی معاذ الله خدا داشت یه چیزی برنامه‌ریزی کرده و بعدن نشد، برا خدا تصمیم عوض شد. ولی هیچ یک از روایات ما صریح در این معنا نیست، هیچ یک از متکلمین بزرگ ما همچین معنایی نکردن، یعنی اونا اشکال به چیزی میکنن که ما قائل نیستیم. البته اگر رفقا حوصله داشتن احتمال زیاد در شرحی که خواجه طوسی خواجه نصیرالدین بر اشارات ابن سینا دارن، یادم اونجا تو آخر یکی از دفتر نمدها ایشون اصل بدا انکار میکنه و این موضوع خوبی برای پژوهشک میتونه باشه. مرحوم خواجه نصیرالدین در شرحی که بر اشارات ابن سینا نوشتن و یه جورایی پاسخ به شبهات فخرم دادن، چون فخرازی هم شرح اشارات نوشته، در واقع خواجه نصیرالدین میفرماد که این شرح نیست که تو نوشتی، این جرحه، یعنی هی زدی تو سر ابن سینا، این سعی کرده هی بپیچونه و گیر بده ابن سینا، خواجه هم سعی کرده پاسخ بده، تا اونجا که یادمه خواجه نصیرالدین اونجا بدا و انکار میکنه. از بزرگان امامیه من کس دیگری یادم نمیاد منکر بدا باشه به جز خواجه نصیرالدین، تو خواجه نصیرالدین آدم بزرگیه، یعنی خودش یه تنه قابل اهمیت. این قد بدال الله گفتن که یعنی خداوند بدا من الله، توجه کردید؟ بعدم شواهدی در منابع ما هست که آقا این به این معنیه و ما اصلا قائل نیستیم که معاذ خدا جهل داشته. خب اونجا میگه که ای پسرم، خداوند در مورد تو بدا ایجاد کرد و تو شدی امام بعد از من و خب این نعمت بزرگی. اونجا باید بحث بشه که آیا امامت مثلا امام سجاد، امامت امام کاظم، امامت امام عسکری علیهم صلوات الله واقعا بدا رخ داد؟ اگر رخ بده خیلی مسئله پیچیده ای انصافا، یا نه در نظر مردم اینطوری بود که خیال میکردن امام کس دیگریه، همه شواهد و قرائنم بر امامت اون شخص دیگر بود، به ویژه حضرت علی اکبر سلام الله علیه و جناب سید محمد اینا خیلی هم ویژه بودن، یعنی اگر ادعای امامت هم میکردن و ادعای ما در موردشون میشد باورپذیر کاملا بود، فضائل و کراماتی هم داشتن، مردم اینا رو امام میپنداشتن، بعدن این کشف میشد برای مردم که نه خیر اونها امام نبودن. اینو میخواد بگه یا واقعا بدا رخ داده؟ این مسئله خیلی مسئله بغرنجیه و اگر همچین چیزی باشه در مورد از علی اکبر حداقل خیلی فضیلت عظیمیه که ادله زیادی در موردش داره. حالا آیا ممکنه در امامت بدا رخ بده تو مسائل کلی اعتقاد؟ چون امامت با اصل قیام یکیه دیگه، یعنی تو مسائل کلی عقیده، اون خطوط قرمز عقیده، خطوط اصلی، میتونه بدا رخ بده؟ میگن تا اون جایی که به تکذیب شارع برنگرده اشکالی نداره، یعنی شارع یه وعده‌ای بده بعد چیزی دیگه اتفاق بیفته. چون یه وقتی مثلا فرض فرمایید من میگم آقا فردا میارم براتون این جزوه ها رو، من فردا نمیارم، پس فردا میارم، یه جزوه اضافی هم میارم، مثلا دو صفحه هم اضافه داره توش. خب اما یه وقتی که شما منتظر یه نعمت و نعیم بزرگ الهی هستید، وعده داده، بعد این عقب میفته، آیا میشه عقب بیفته؟ یا در مسئله های مثل امامت آیا میشه امام کس دیگری بنا بوده باشه؟ یعنی او حداقل اگر یه دونش معصوم هم ما اینجوری قائل بشیم، یعنی ما 13 تا هم وزن داریم تو مسئله امامت، یکیشون بدا شده شهید شده، توجه کردی؟ و خب ادله دیگه که میگن اینها با هیچ چیزی قابل قیاس نیستن، اینا چی میشه؟ اینجا مسئله بازه از نظر بنده، یعنی صورت سوال بازه و پرونده مفتوح هست. حالا آیا میشه در مورد قیام باشه؟ در مورد قیام هم به همون معنا، آیا ممکنه بدا رخ بده؟ یعنی چی؟ منظورم اینه آیا ممکنه اصلا قیام اتفاق نیفته؟ به این بدا رخ داد میشه؟ چرا نمیشه؟ این وعده الهی تکذیب میشه، توجه فرمودی؟ این دیگه بدا نیست که دیگه، این تکذیبه. این که اهل سنت میگن شما جهل ائمتون رو با بدا خواستید حل کنید معاذ الله، یعنی امام یه وعده داده نشده گفتید بدا شد. خب ما هم توضیح میدیم، اما تو اصل موضوع اگر تو اصل قیام اگر بخواد بدا رخ بده، اصل قیام این همونی که اولش هست که میشه تکذیب وعده الهی، آقا همه تون سرکار بودید و یملا و ارزقستن وعدن هم نمیشود دماغ سوخته میخرید، این اصلا اعتماد بشر رو به منبع وحیانی انصافا منهدم میکنه، اصلا انگار بمب اتم بزنید توش. لذا میگن نخیر نمیشه رخ نده. این آیات صریح قرآن داریم دیگه، همون نورید و انمون علی الذین استضعفوا یا کتب نافذ زبور من بعد اینا وعدید بعد کلا از بین بره، اونجا هیچ شرطی براش نذاشته، تعلیق به، یعنی وعده ها تعلیقی نیست، معلق به یه وعده ای باشه. اینجا میگن نه نمیشه. اما آیا ممکنه زمانش عقب بیفته؟ این بله، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها، نگفته یرثها فی سنه فلان. تکذیب وعده های الهی اتفاق نمیفته، کذب وعده های الهی رخ نمیده، یا معصومین علیهم صلوات الله دروغ بشه معاذ الله. تو اون زمان مرگ بالاخره طرف میمیره، 30 سال بعد میمیره، اما نه که اصلا نمیره دیگه، ترجمه میفرمایید این تکذیب کلی رخ نمیده که. اما زمان چی؟ از لحاظ عقلی برای این قسمت ما محظوری نداریم زمانش عقب بیفته و هی زمان عقب بیفته. بعد وارد روایات شدیم، میشه گفت 3 بار تا حالا وعده الهی به تأخیر افتاده. یادتونه تو روایت تو هفم 3 بار بود، 1 بار سقیفه، شاید به جهت حساسیتشونو نگفته باشن روایات، چون یادتون باشه تو یه روایت میگه 3 دفعه، بعضی روایت های دقت میکردید میگه 2 دفعه، بعضی روایت میگه 1 دفعه، که ما عرض کردیم همون 1 دفعه لسانش این نیست که اون 2 دفعه قبلی یا 1 دفعه قبلی رو تکذیب کنه، میگه 1 دفعه قرار بود سال 40 باشه نشد، دیگه نمیگه سال 70 هم قرار بود باشه یا نشد یا شد چی شد، توجه میفرمایید؟ یعنی نظر نداره به دفعات قبلی، 1 دفعه رو داره بیان میکنه، در مقام بیان 1 دفعه است نه در مقام بیان همه دفعات. لذا بنده حد سمینه که روایت توحف العقول سقیفه رو مخواد به که میگه 3 دفعه، چون سقیفه یک ناشکری عظیم رخ داده دیگه. و از اون طرف آیات ببینید، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، درسته الیوم اکملت لکم، خیلی اتفاق بزرگی افتاده دیگه، چه اتفاقی تو قیام امامزمان قرار بیفته بهتر از این دوتا که هم دین کامل بشه هم کافر مأیوس بشه، کفار مأیوس بشن، درسته؟ میشد حدس زد از این روایت توحف العقول، حدس بنده اینه که این 3 دفعه که سقیفه است، موارد قبلی هم که نگفتن به جهت اینکه ناظر به اون نبودن و در مقام بیان تمام دفعات عرض کنم تأخیر نبودن، پس اصل قیام رو نمیشه بدا براش بیان کرد، چون اصلش تکذیبه، دروغ گفتن معاذ الله. الکریم از وعده وفا، حالا بله ممکنه کریم وعده داده، وعده رو معلق کرده به من، میگه بهت 5 نمره میدم اگر تحقیق بیاری، خب شما تحقیق نیاری اون میتونه نده، تحقیق رو دیر بیاری میتونه 4 نمره بده، اما نمیشه تحقیق رو بیاری و او هیچی نده تو زمان، نمیشه وعده بده عمل نکنه. در تأخیر چی؟ میگیم در تأخیر هیچ مشکل محضور عقلی نداریم، روایت هم داریم، 5 تام راوی داره، یعنی حداقل 5 طریق داره که 3 تا از این طریقات توش طلوق صحیح داره، انصافا به این میگن استفاضه، یعنی این خیلی بالاتر از خبر واحد، خیلی اطمینان آوره. و ویژه این که تو یکیش ابی حمزه سومالی اهل الله مقامه و شریف میاد میگه که آقا از پدرتون امیرالمومنین یه وعده‌ای رسیده بود سال 70، بعد از اون میفرماد که بله سال 70 بود، مردم بعد از قتل سید الشهدا گند زدن، ارتد الناس، روایاتی هم داریم که ارتد الناس بعد الحسین الا 3 و 5 و 7، یه روایت داریم ارتد الناس بعد رسول الله، یه روایت داریم ارتد الناس، یکی از دلایل بنده برای اینکه یه بدا همونجا اتفاق افتاده همین روایاته، همونی که برای پیغمبر داریم اینجا هم داریم. بعد میگه ثم لحقوا و کثروا، اینا ملحق شدن زیاد شدن، دوباره داشت رونق میگیره و قرار سال 140 اتفاق بیفته، یه بارم سال بعد از پیغمبر اتفاق میتونست بیفته. بعد شما اضاعه سر کردید، کشف غنا کردید، یا از سر مثلا فاش کردید سر رو، اینجوری شد. بعد عرض کنم محضر شما که تا رسیدیم به مختصر بصائر الدرجات، آقا این مختصر بصائر الدرجات عرض کنم محضر شما که ظاهرن اینو فل جمله بگیرید، ظاهرن این مختصر بصائر نیست آقا، ظاهرن ما 2 تا بصائر داشته باشیم، چون مختصر بصائر الدرجات مطالبی توش هست که تو بصائر الدرجات نیست. گاهی مختصرها با اصل مطلب فرق دارن، مثل تلخیص شیخ طوسی که درست تلخیصه، جایی از تلخیص شافی، گاهی با شافی سید موزا فرق داره، ترجمه فرمودی. گاهی تلخیص ها با هم خیلی فاصله دارن. من حدسم اینه که بصائر الدرجات دو تا داشتیم از دو نویسنده، این شیخ سلیمان حلی که عرض کنم محضر شما مختصر بصائر رو نوشته، حدس بنده اینه که آقا این بزرگوار یه بصائر الدرجات دیگه ای رو تلخیص کرده، یا این رو تلخیص کرده بهش تألیف هم اضافه کرده، یا از دو تا کتاب تلخیص کرده. لذا نگاه کنید مسئولین دانشنامه امام حسین، امام مهدی نوشتن این روایت مختصر بصائر الدرجات که الان برای شما میخوام بخونم به سندین صحیحین، دو تا سند صحیح داره. چرا دو تا سند صحیح داره؟ به این دلیل که میگه احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسین ابن سعید که همون اهوازی معروفه، عن صفوان ابن یحیی که عرض کنم بله کوه علم شیعه است، حدثنی علی ابن اسماعیل ابن عیسی و محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب، دو تا شد، این دو تا تاریخ شد، یه راوی از یه راوی، یه راوی از دو تا راوی شنیده اینو. بعد این دو تا اینجوریه، میگه احمد ابن محمد ابن عیسی از حسین ابن سعید اهوازی عن صفوان یکی، و علی ابن اسماعیل از محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب از صفوان، یعنی دو تا راوی همدیگه از صفوان، دوره برسه به صفوان، بعد از ابی ایوب خزاز، از ابی بصیر که ابی بصیر شده همون پنج راوی قبلیه، پنج راوی به معصوم میرسن، ان ابی عبدالله قال منتها، آما داره، آماش اینه که مختصر بصائر به طریق وجاده ما رسید. ما وقتی سند رو بررسی میکنیم یعنی از معصوم به این راوی، بعد این راوی، بعد این راوی، بعد این راوی شده کتاب، این کتاب رو دوباره روایت میکردن، میگه طرق من به این کتاب اینه، این کتاب کجا آوردی؟ الان چاپ میشه، توجه میکنید این نمیشه توش دست برد، خیلی کم میشه، یعنی موارد ده. اون موقع چجوری بودی کتاب که مینوشتن؟ کتاب میدن نسخه خطیش بود دیگه، اینو از روایت میکرد، مقابله میکرد، امضا میکرد، انها داشت، انتها داشت، مقابله داشت. عرض کنم خدمت شما که بعضی از کتب به دست ما با روایت معتبر نرسیدن، توجه فرمودی؟ یا با طریق ضعیف رسیده، کافی نه، کافی آقا انقدر نسخ داشته، این یکی طریق ضعیف، اون یکی، اون یکی، نسبت کافی به کلینی متواتره، نه اصل کتاب کافی ها، اصل کتاب کافی نه، این کتاب کافی به شیخ کلینی هم متواتره، توجه کردی؟ روایات کافی متواتر نیست، این کتاب را انقدر گفتن این نسخه مال شیخ کلینی، این کافی کلینیه، این کافی کلینیه، این کافی کلینیه، سی تا شما میبینی، خود این طریقه واحده، ولی از این کتاب تا شیخ نسبت دادن به شیخ کلینی 50 نفر 100 نفر چند نفر گفت، انقدر زیاده که قطعی میدونن، توجه فرمودی؟ نیاز نیست طریق داشته باشید. اما برای بعضی از کتب مثل قرب الاسناد مثلا اینا میگن طریق داره یا نداره، این کتاب به نویسندش طریق داره یا نداره. مثلا مشکل، یکی از مشکلات ما درباره کتاب سلیم ابن قیس اینه که آیا طریق به سلیم داره یا نداره. خب این تا اینجا. بعضی وقتا طریق ضعیف هم نیست، طریق وجادهیه. یعنی چی؟ یعنی میرفتن کتابخونه نسخه خطی هست، میرن میخرن، میرن یه سری کتاب قرن هفتمی داره، یه سری کتاب قرن هشتمی داره، بر روش نوشته مختصر بصائر الدرجات، خب یا ننوشته مختصر بصائر الدرجات، سر و تهش رو زدن، ولی این همون مختصر بصائر الدرجاتی که جای دیگه هست، توجه فرمودی؟ حدس میزنن و بعد بررسی میکنن، میرن بله این همونه. مثلا مختصر بصائر الدرجات تو بعضی کتاب ازش نقلیاتی هست، 10 تا 20 تا 30 تا نقل هست، اونا نگاه کن تو این کتابه هست، حتما این هم مختصر بصائر الدرجات، این وجاده است، پیدا شده، این دیگه برای جاهای خیلی مهم
اخذ عقیده، اخذ فتوا نمیشه ازش استفاده کرد. قابلیت علمی داره، کمکی داره، مؤیدی داره، کشف حقیقت کمک میکنه، ولی نمیشه به اخذ عقیده یا اخذ حکم شرعی ازش کرد. این اینجوریه نوشته، یعنی من توضیح دادم برای این، به سندین صحیحین و سند معتبر، این دو سند یکیش معتبره، که کدوم سند معتبره؟ این سند احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری فقیه بزرگ قم، از حسین ابن سعید اهوازی فقیه بزرگ عالم برجسته، از صفوان ابن یحیی، از ابی ایوب خزاز، از ابی بصیر. این طلق صحیحه، منتها اصل کتاب، یعنی تا احمد محمد ابن عیسی این کتاب درسته، از اون کتاب ما دیگه سند معتبری نیست، کتاب پیدا کردن. لذا اینجوری میگه نقله من کتاب البصائر ولکن لا ندری طریقه الى ذاک الکتاب. ما طریق بسن به کتاب رو نداریم. حالا من دیگه وقت نکردم ببینم این روایت در خود بصائر اومده یا نه، چون ما نسبت به اصل بصائر و درجات هم این مشکل رو داریم، که این مختصرشه نسبت به اصلش این مشکل رو داریم. اما بالاخره آقا این روایته این طرق رو داره، چون مطابق بقیه هم هست دایی نداره بگیم جعلیه. میگه که ان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم وعدو سنت السبعین. دیدید که گفت ان علیان فرمود که سنه سبعین رخائه. این هم این همون مفهومو میگه، ان اصحاب رسول الله، من اسم کلمه‌شو جاوزو کرد، وعدو سنت از سبعین، فلما قتل الحسین غضب الله عز و جل على اهل الارض فاضعف عليهم العذاب. این از اون چیزایی که باید فهمید کجا عذاب نازل شد. یکی از نقاطی که پژوهشک باید کرد این دوتا، اقوام سلف رو وقتی عذاب نازل میکردن فاخذناهم بغتتن، نمیدونم عرض کنم که صاعقه اومد، سیل اومد، فلان، اینجا میگه غضب الله علی اهل الارض فاضعف عليهم العذاب. این چیه؟ خلافت عباسی. آیا خلافت عباسی مثلا از خلافت فرعون بدتر بوده؟ سخته بگی. به نظر میاد بحث غیبت ولی عصر ایوان آفداه، یا عدم بستید امام معصومه. یادتون یه وقتی در مورد عرض کنم خدمت دیدار امام زمان صحبت کردیم، میگه همچین چیزی باید باشه که این در رده اخذناهم اخذن مثلا یا بختتن و اینا باشه، چون فاضعف علیهم العذاب، عذاب غضب کرد، فاضعف ف تفریعم کرده، نتیجهش چی شد؟ اضعف علیهم العذاب. این چیو داره میگه؟ این نبود امام زمان اربعین فدا عذاب مضاعفه. خب عذاب مضاعف یه وقتیه که میاد مثلا زیر و رو میکنه، دمرناهم تدمیرا، یه وقتیه یه نعمت و عظما رو ازش میگیرن. درسته؟ اینقدر عظیم این خسارتی که داده تعبیرش میشه فاضعف علیهم العذاب. نه چی داره میگه این روایت؟ و ان امرنا کان قدنا فاضعتموه فاخره الله. و بعد دوباره روایت شبیه اون روایت عرض کنم تو حف العقول رو بیان میکنه، منتها با عبارتی متفاوت. اونجا میگفت والله ما لکم سرون، هیچ سری نزد شما نیست، الا وعدوکم اعلم و بهیمنکم، دشمن شما ازش آگاه‌تره. اینجا با این تعبیر لیس لکم سرون و لیس لکم حدیثون، هیچ سر و هیچ حدیثی نیست، نفوذی دارن در شما، یا شما ها شلوولید یا اونا خیلی سفتن. و هو فی ید عدوکم، این دشمن ها خبر دارن، لذا اونا تحلیل هاشون مطابق چیزایی که شما میدونید. عبارت اینه لیس لکم سرون و لیس علیکم لکم حدیثون الا و هو فی ید عدوکم ان نشیعت بنی فلان بنی فلان طلبو امرن فکتموه حتی نالو، اما انتم فلیس لکم سر. شیعه بنی فلان کیه؟ کدوم سر رو مخفی کردن؟ شیعه بنی فلان طلبو امرن فکتموه حتی نالوه. این کیو داره میگه؟ در روایت ما صحیفه ملعونه میتونه این باشه، ان شیعه بنی فلان طلبو امرن فکتموه حتی نالوه، که اتمان کن تا بهش رسیدن، اما انتم فلیس لکم سر، هم شما سر رو فاش میکنید هم اونا زبلن کشفش میکنن.
شیعیان اینجا منظور اصحاب اون صحیفه خودمون سلامشون هستن یا نه؟
اون کسایی که شیعه شدن یه پیروان اون جریان،
یعنی اونا خودشون جریان رو میدونستن؟
ادعی بودن دیگه. حالا من حدسم اینه که این نماز صحیفه معلومونه باشه، چون ما خیلی بهش میاد که منظور اون باشه. یا تو چون روایت دیگه ای هم داریم که از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه که مثلا مهمون بودن مغموم بودن، مثلا چی شده فرمودن دیدم اولاد بنی عدی و بنی تیم و بنی امیه دارن از منبر میرن بالا، که در روایات معروف فقط میمون های بنی امیه هم دیگه، اونا رو به جهت حفظ و حرمت میمون ها نگفتن. عرض کنم خدمت شما که این تا اینجا، اون وقت یه نکاتی رو آوردن به نظر میاد بد نیست اینا رو هم اشاره کنیم. قبل از اینکه اشکالات رو بگم اون نکته رو بگم از علامه، این امر ما چی چیه؟ میگن علامه مجلسی رحمت الله علیه در مرآت العقول جلد 4 صفحه 170 فرموده ان الله وقت هذا الامر، میفرماد ای ظهور الحق و غلبته علی الباطل بيد امام، بيد امام من الائمه لا ظهور الامام الثانی عشر. منظور ظهور امام ثانی عشر نیست، این میتونسته یعنی ظهوری اتفاق بیفته، غلبه حق اتفاق بیفته، بعدن اون یکی اگر هم قرار بوده غیبتی باشه یک پیشرفتی روی پیشرفت باشه. حاجی فرمود این چون معلومه که سال 70 امام 12 نیست، یعنی علامه معلومه که از این معلومه که وقتی اگه دوره سقیفه شده باشه که واضحه، اگه زمان سال 70 شده باشه واضحه، سال 140 شده باشه واضح، هنوز 12 تا امام نیومدن که. یعنی چی؟ یعنی میتونست این دین کامل بشه توسط امام و مردم مدت زیادی مثل آدم زندگی کنن. بعد امام زمان که میومدن یه اوج میگرفتن. این آقا یه نکته ای در فرمایشات آقا هست، اینم پژوهشه که سوم امروز اگه کسی خواست بره، این سه تا موضوع پژوهشی امروز پیشنهاد ده. شک سوم اینه، آقا میگن اگر سقیفه رخ نمیداد غیبت حضرت حجت و ظهورش اتفاق میفتد. شنیدین؟ این خیلی حرف عجیبیه، خیلی حکیمانه است. یعنی تو ذهن ما اینه که غیبت اتفاق افتاد مثلا سقیفه لکفران نعمت اینا. این روایات نشون میده حرف آقا خیلی قابل اعتناه، که این کفران نعمت ها اون گشایش اولیه رو داره، اما یه روایت در مورد امام ثانی عشر داریم ما که المهدی و ظهور مهدی و اینا، توجه فرمودین؟ که از پیغمبر رسیده. خب معنی نداره که پیغمبر سال 70 قراره بشه بسه به امام زمانم بگه، که اگه قرار بود اینا یکی باشه، پس معلومه دوتاست، یکی ظهور اولیه است و عرض کنم اکمال دین و اتمام نعمت و نعمات الهی، یکی اون ظهوری که عالم رو زیر و رو میکنه، تربیت میکنه، دست به اوق سرها میکشه همه عاقل میشن، توجه کردید؟ زمین گنج هاشو روز از داخلش میرزه بیرون دیگه، با کلنگ هر جا بزنی نفت می مثلا عرض کنم میاد بیرون، اونم زیر هر سنگ بلند کنی طلا میشه. یعنی زمین گنجشو میریزه رو برکت میاد. بارکنا حوله دیگه، و جعلنی مبارکن اینما کنت، یکی از نوکراش و جعلنی مبارکن اینما کنت، خودش چه برکتی داره. به نظر میاد اون حرفی که آقا زدن اونجا قابل اعتناست که مسئله فلسفه ظهور امام زمان یا غیبت ولی از اربانو شده از منظر مقام معظم رهبری بحث بشه. به نظر میاد حرف دقیقی ایشون زدن، قابل اعتناست. در واقع دو تا ظهور می شده، یک بار بشر تحت، یعنی فرض کنید امیرالمومنین در سقیفه بهش خیانت نمی شد، یه اتفاقاتی می افتاد دیگه، امیرالمومنین هنوز جامعه منحرف نشده سر کار می آمد، خیلی اوضاع عوض می شد. این خودش یه عرض کنم خدمت شما که آسایشی نعمت بزرگیه دیگه وجود امام، و عدمش رو میگه عذاب مضاعف. این بود، بعد زمان امام زمان یه اوجی میگرفت، توجه فرمودین؟ این نشد، این اولیه اتفاق نیفتاد. قاعدتا بعد زمان امام زمان اتفاق بیفته، روایت شایی برید ببینید توش هست، تو روایت میگه وقتی حضرت میاد مثلا ببینید اونایی که چیز کردن توقیت کردن گفتن مثلا 1170 میاد، 1250 از ظهورش علنی میشه. یعنی بعد این مدت یه ذریعه تربیت کنه برای اون، چون اگه قرار بود ازاد با بشکن مثلا تغییر کنه همین الان میاد این کار رو میکرد، قرار یه سری آدم بیان حکومت جهانی درست کنن. اونهایی که توقیت کردن که ما قبول نداریم، البته معلوم نیست چیزی به دستشون رسیده یا نرسیده، بدا شده یا نشده، خب بیشترشون رو نگاه کنید میگن یه زمانیه که حضرت میاد شروع فعالیت میکنه، همین چیزی که دستاورد احمد الحسن شده دیگه، یا داریم دست داریم زمین تمهید مقدمات ظهور رو انجام میدیم. مثلا ادله اینو خیلی مخدوشه که ما قبلا بحث کردیم، هر دلیل رو نمیشه به عنوان دلیل پذیرفت، میگه هر کی بیاد بازیگری میکنه. بعد حضرت میاد قیامش رو انجام میده. از این روایات برداشت میشه که قرار بشریت به سمت صلاح و اکمال دین و اتمام نعمت و یأس کفار و رضیت لکم الاسلام بره کار کنه، بعد اون مقدمه اون قیام جهانی بشه. یعنی یک بار بشه دولت اسلامی حقیقی، بعد بشه دولت جهانی مهدوی. توجه کردی؟ این توسعه جهانی پیدا کنه، ظالمین رو نابود کنه. تو دولت اول ظالمین نابود نمیشن، حق پیروز میشه نه باطل نابود. تو دومی باطل نابود بشه، تو دیگه روایت جا الحق و زغل باطل تطویل امام زمان کردن دیگه، یعنی حق میاد باطل نابود میشه. تو اولی نمیگه باطل نابود میشه، عبارتش این بود. اگر پیدا کنم که پیدا نمی کنم،
بعدا میتونن بعد از تعمیر هم باشه، چون هر سقیفه هم میشودن از تعمیر آخر بعدش خلافت، چون میگن خودمون تو انجوه ها دارن که اگر زنده بمانن زور برای نمیشه بیشه کم می کنن اواخر
روایت شادم نیست. دارید الان سرچش کنید؟ حالا یا برای جلسه بعد بیاریدش. نویسندگان بعد بله نویسندگان دو تا اشکال رو اینجا بحث کردن که ما اینو بگیم که بحث رو اینجا نگهش داریم. عرض کنم که اشکال اول، مخالفان شیعه با تفسیر هذا الامر به قیام منجی موعود، یه عده اومدن کتابای ما رو خوندن، مثلا نوشتن بطلان و عقاید شیعه، گفتن آقا هذا الامر قیام منجی موعوده، مثلا لازمی مطلب اینه که خدا زمانی رو برای قیام امام زمان مشخص کرده، سپس از حادثه اطلاع یافته زمان و ظهور رو به تأخیر انداخته. جهل خداوند است، زیرا اگر او از ابتدا وقوع این حوادث علم داشت نباید زمان اول رو معین میکرد. پاسخ چیه؟ میگیم شما بدا رو نفهمیدید. ما اصلا همچین چیزی نمیگیم و شما که بدا قبول ندارید باید قائل به بیفایده بودن دعا بشید. اگر شما قائل به دوتا دفتر نشید، دوتا لوح نشید، باید کلن بگید هر چی که هستی هستی، هیچ تغییری هم نخواهد کرد. چطور قائل به تغییر مشیت الهی هستی؟ جوری دیگه بگی جهل خداونده. ما اینجوری جهل انداختیم گردن فرشته ها، شما اونجوری جوری دیگه انداختی گردن خدا. شما چی کارش می‌خواید بکنید؟ واسه نباید دعا کنی، همینجوری بگی من دستور داده دعا کنم، بی خودی دعا می‌کنم.
در واقع این جاییه که انسان سالک به جایی میرسه که علمه به حالی هست و هم سوالی، میرسه به اون جایی که از لوح محفوظ عبور میکنه، میگه او من تحت قدرتشم، هیچ فاعل حقیقی تو عالم نیست جز الله. میگن چرا دعا میکنی؟ میگه من عبدشم، دستور داده ادعونی منم میام کشم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي من مستكبر نیستم، من اهل طغیان نیستم. من میگم آقا من نمیفهمم ولی دعا میکنم. این فرق داره، این مقام جبر اختیاری مقام سالک در اوجشه که خودش اختیاراً سلب اختیار از خودش میکنه، میفهمه که اون یه چیز دیگه است، خلط با این پایینی نباشه. این اشکال اول که خیلی به نظر میاد کاملا واضحه که طرف بدا اون نفهمیده دیگه. اشکال دوم، اگر این تفسیر از حاضر هم درست باشد، این احادیث و احادیث متواتر درباره امامان دوازدهگانه و تعیین دوازده امام دوازدهم به عنوان مهدی موعود مخالف است که توضیح دادیم. اینجا اینجوری پاسخ دادن، با دقت در احادیث مورد بحث روشن میشه که در هیچ یک از آنها سخنی از امام مهدی و قیام بی نیست. اینا اینجوری مسئله رو سعی کردن حل کنن، اون مسئله سر جاش باقی هست. آقا مسئله بداء در امامت بحثش سر جاش هست، عرض کردم مفتوح ما رها کردیم. اینجا هم آقایون نگفتن ولی پیچوندن رها کرد. اما سوال اینه، از این روایات میفهمی؟ میگه نه، تو این روایات رو محض امام زمان مطرح نیست. به نظر میسن تفسیر جمله حاضرم به قیام امام مهدی منشأ این اشتباه است، به ویژه اینکه در برخی از احادیث یاد شده اومده بعد البلاء رخا، بعد از بلاء آسایشه، اشتباهی تطبیق کردن. معنای این حدیث اینه که خدا بر اساس وضعیت موجودش یه گشایشی رو برای آنان در نظر گرفته بود، اما به دلیل تغییر وضعیتش این گشایش به تأخیر افتاد. الان گشایش میتونه گشایش مادی باشه، اکمال دین و یأس و اینا باشه. در حقیقت خدا سرنوشت قومی را تغییر نمیدهد تا اینکه حال، تا اینکه آنان حال خود را تغییر دهند. بعد گفته که همونطور که در تاریخ بارها برشی گشایش های رخ داده که آخرین نمونه آن در عصر حاضر بر پای حکومت اسلامی در ایران رخ داد، که واقعا از لحاظ تاریخی بی نظیر. آقا این گشایش انصافا نظیر تاریخی نداره، خدا ما رو قدر نشناس نکنه انشالله. هرچند گشایش هستی و جهانی پس از ظهور حضرته. بعد اومدن گفتن همون عبارت مرحوم علامه که این وقت آزل ام منظورش ظهور ظهور الحق و غلبته علی باطل، غلبه حق. یادتون باشه توضیح دادن این عبارت پیدا نکردن، غلبته علی باطل، نه جاء الحق و زهق الباطل. یکیش اینه که در یه دوره حق بر باطل غلبه میکنه، زمان حضرت انشالله جاء الحق و زهق الباطل، فرق داره دیگه. یکیش باطل ضعیف میشه، محدود میشه، جهانی نیست دیگه، تو یکیش باطل انشالله نابود میشه، که خداوند انشالله ما و شما رو چشممون رو به جمال دلربایش و قیام پربرکتش روشن و منور کنه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.